بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره حجیت مطلق زن مطلق، نه زن خاص. اگر زنی دلیل بالخصوصی داشته باشد، مانند خبر واحد، به اون میگن زن خاص. و اما اگر نه دلیل بالخصوصی ندارد، بلکه دلیل نتیجهش حجیت مطلق زنه، خواه خبر واحد باشد، اجماع منقول باشد، شهرت باشد، هر زنی که در نظر شما هست دلیل بر حجیت اون اقامه کنیم، به اون میگن زن مطلق. چهار دلیل بر حجیت زن مطلق اقامه شده. دلیل اول را روز سه‌شنبه و مقداری هم دوشنبه خواندیم. حاصلش این بود که عرض کنم زن به حکم ملازم با زن به ضرر، و عقل میگه دفع ضرر محتمل و مظنون واجبه. حاصل جواب ما این شد که زن به حکم ملازم با زن به ضرر ما قبولش نداریم این صغرا را. چرا؟ اگر مراد شما از این ضرر عقوبت باشد، نخیر، زن به حکم ملازم با زن به عقوبت نیست. چرا؟ چون در شبهه بد بگه عقاب بلا بیان جاریه. و اگر میگید نه، زن به حکم ملازم با زن به ضرر، ضرر دنیوی باشد، ضرر دنیوی گفتیم علا قسمین، گاهی مزنون مهمه، هرچند زن ما ضعیف باشد اونجا احتیاط میکنیم، و اما اگر مزنون مهم نباشد، هرچند زن ما قوی باشد، در اونجا احتیاط واجب نیست. الان امروز میرسیم دلیل دوم. دلیل دوم این است که من زن دارم که نماز با سوره واجبه، زن به وجوب سوره در نماز دارم. چون اختلافی است که آیا سوره کامل واجب هست یا واجب نیست، اصلا خود سوره واجب هست یا واجب نیست. من زن دارم که سوره کامل واجبه، در این صورت وجوب می شود عدم وجوب می شود موهوم. همیشه طرف زن را میگن مزنون، خلافش را میگن موهوم. پس اگر زن به وجوب سوره دارم وجوب می شود مزنون، عدم وجوب می شود موهوم. امر دائر است که آیا به مزنون عمل کنیم یا به موهوم. عقل میگد حتما به مزنون عمل کن نه موهوم. ترجیح مرجوح علی الراجح غلطه. این حاصل دلیل است که این مستدل آورده. ولا یخفا بر این که ایشون میگد زن به وجوب سوره داریم، وجوب سوره مزنون است، عدم وجوبش موهومه، و ما باید عمل کنیم و ما باید، این باید متعلقش چیه؟ آیا ما باید فتوا بدهیم یا ما باید عمل کنیم؟ این باید متعلقش روشن بشه. و به تعبیر دیگر اینکه احتیاط کنیم، احتیاطی در فتواست یا احتیاطی در عمل. اگر اولی را قصد کند، ما باید فتوا بدهیم؟ نخیر، شما چنین بایدی نداری. افتا به ما لم یعلم بدعت است و حرام، تو فتوا نده. حالا که جناب عالی علم نداری، فقط ظن به وجوب داری، هرگز به اون طرف علم نداری، دلیل شرعی نداری، فقط یه ظنی پیدا کردی، بگید امر دائر است بین مظنون و بین موهوم. آیا دائر است در مقام افتا یا دائر است در مقام عمل؟ اگر بفرمایید دائر است در مقام افتا، نخیر، تو فتوا ندی. که گفته جناب عالی توضیح المسائل بنویسی؟ فتوا ندی. و اگر نه، بگید من نماز گذارم، ناچارم بالاخره در نماز سوره بخوانم یا نخوانم. میگم اگر اینو گفتی،
این مسئله در صورتی مطرح میشود که مقدمات انصدار فراهم بشه. شما فقط یکی که از دلیل انصدار رو گرفتی، باید سه مرحله رد بشی به این مسئله برسیم که من صورت بخوانم یا نخوانم. اولا باید این مسئله مطرح بشود که علم اجمالی به تکالیف شرعی داریم، یقین دارم که من بنده تحت تکالیف شرع هستم، مانند حیوانات یلم و رها نیستم. یه مقدمه. مقدمه دوم، این علم اجمالی من به تکالیف با دو مطلب منحل نمی شود.
دو مطلب کدومه؟ علم و علمی. علم یعنی خبر متواتر، خبر محفوف به قرینه. علمی یعنی چه؟ نه تنها خبر واحد، چیزی که خودش ظنه اما دلیل قطعی دارد، پشتوانه قطعی دارد، مثل خبر واحد، مثل شهرت که ما گفتیم. این هم ثابت بشود که اون علم اجمالی با این دوتا منحل نمی شود. این دو. سوم، سه چیز باطل است. سه چیز را بگو. احتیاط باطله. دوم، تقلید هم باطله. سوم، براءت نمیتونم جاری کنم، براءت سبب از خروج از دین میشود. بعد از آنی که این مقدمات ثابت شد، این دلیل شما میاد که آیا من به مظنون عمل کنم یا به موهوم. شما از دلیل انصداد یک تیکه را گرفتی، بقیه را حذف کردی. این فرمایش شما که الامر دائر بین العمل بالمظنون او العمل بالموهوم، این در صورتی است که این مبادی را طی کنی. مبادی را بگو آقای همدانی. یک، علم اجمالی به تکالیف داریم. دو، این علم اجمالی با دو چیز منحل نمی شود، علم و علمی. و الا اگر این دوتا علم اجمالی را منحل کنند، یعنی الى متیقن و مشکوک، دیگه در مشکوک ما براءت جاری میکنیم. سوم، سه تا چیز باطل. سه تا چیز کدومه؟ یک، احتیاط. دو، عرض کنم براءت. سه، تقلید. حالا که باطل شد، البته دیگه راه منحصر به این است که به مظنون عمل کنیم نه به موهوم. پس فلیس هذا الوجه، فلیس هذا الوجه دلیلا مستقلا بل جزءا من دلیل الانسداد. اما این طرف متاسفانه مقدمات انسداد را حذف کرده و یک تکه خاصی را گرفته. این هم دلیل دوم. خب پس دلیل اول غیر از دلیل دوم شد. دلیل اول تکیگاهش بر ظن به حکم ملازم با ظن به ضرر این بود. دلیل دوم کار با ضرر ندارد. میگد من ظن به وجوب سوره دارم، امر دائر است که به وجوب عمل کنم یا به موهوم. ما گفتیم این باید شما کجاست؟ در مقام افتا هستی؟ فتوا نده، نمیدونه نده. در مقام عمل هستید که باید عمل کنی؟ نوبت به این باید بعد از تیه سه مقدمه میرسد. سه مقدمه رو بشمار آقای خراسان رضوی. یک، علم اجمالی به تکالیف. دو، این علم اجمالی با علم و علمی حل نمیشه. سه، تقلید باطله، احتیاط باطله، براءت هم موجب خروج از دینه. البته در اینجا نوبت میرسد عمل به زن که میگن احتیاط نسبی. پس این دلیل مستقلی نیست. الوجه ثالث، وجه ثالث هم به سرنوشت وجه دوم گرفتاره. وجه ثالث اون کدومه؟ میگد بر این که من علم به محرمات و واجبات دارم. میدانم در شرع مقدس واجباتی هست و محرمات. بیام من بر همه موجب عسر و حرج ناچارم تبعیض در احتیاط. تبعیض یعنی چه؟ بعض یبعض و تبعیضن، بخشی را تبعیض در احتیاط. مظنون را بگیریم، موهوم را و مشکوک را رها کنیم. این هم دلیل سوم. حالا این دلیل سوم از بزرگان نقل شده. مرحوم ملا شریف مازندرانی از استادش صاحب مناهل که فرزند مرحوم سید علی طباطبایی مؤلف ریاض. این هم یه دلیل مستقلی نیست. این همان مقدمه سوم دلیل انسداده. این همان مقدمه سومه. بقیه مقدمه ها را ترک کرده، همین مقدمه سوم را آورده. اگر دلیل انسداد را مطالعه کنی، شیخ چهار مقدمه دارد، آیا آخوند پنج مقدمه. این مقدمه سوم آیا آخونده و این مقدمه قبلش باید دو مقدمه قبلی بیاد. یک، علم به تکالیف. دو، علم به تکالیف به وسیله علم و علمی منحل نمی شود. نوبت به این می رسد. حالا چه کنیم؟ ناچاریم تبعیض در احتیاط قائل بشیم. فلیس هازا دلیلن مستقلن بل جزءن من که دلیل را خوندیم. یک علامت گذاری کنیم، سه تا دلیل را از هم جدا کنیم. شما علامت ها را بفرمایید. علامت اولی را من میگم، دومی سومی با شما. اولی تکیه بر ظن نمیکرد، میگفت علم به وجوب مستلزم ظن به ضرر در ترک. دومی تکیگاهش روی جز بود. بنابود شما بگید، من گفتم تکیه بر جز بود. بگفت علم به ظن به وجوب سوره دارم، آیا عمل به ظن کنم یا عمل به وهم؟ این هم جوابش گفتیم که در فتوا باید تو کار نیست، در مقام عمل باید بعد از چند مقدمه این بیاد. علامتش علم به ظن به جز. سوم نه، علم به کلیات. علم دارم بر این که خدا محرماتی دارد و واجبات کلیات. چون همش نمیتونم عمل کنم پس تبعیض در احتیاط. اولی ضرر، دومی علم به جز، ظن به جز، سومی علم به دائره وسیع. تم الکلام فی الادلت الثلاثه التي اقیمت على حجیت ظن المطلق. و اما دلیل چهارم که همین دلیل انسداده، البته همه دوره ها ما میگفتیم، سطح هم که ما میگفتیم میگفتیم، ولی شرایط الان طوریست که وقت کمه، مسئولیت های شما زیاده، یه خورده باید شما با ما همکاری کنید. همکاری نسکین دو کتاب بغلش کفایه هست، دو تا تقریرم هست، ارشاد و محصول، هر دو مفصل نوشتن، با هم بنشینید مباحثه کنید، خودش حل می شود. هم کفایه، هم محصول و هم ارشاد حل می شود، دیگه ما وقت نگیریم. بعدش یه بحثی داریم که آیا ظن در اصول دین حجت هست یا حجت نیست. این یه بحث کلامیه، ولو آیا آخون اینجا آورده، شیخ هم آورده، ما هم بحث کردیم، ولی این یه بحث کلامیست. این هم در رسائل، هم در کفایه، هم در این دوتا تقریر مفصلا هست. آقایان همت کنید پنجشنبه و جمعه با هم مباحثه کنید، یا هر روز قبل از درس یک ساعت پیش مباحثه کنید، هم فکرتون میره بالا، هم استعداد میره بالا، و هم از وقت استفاده کردیم. المقصد السابع فی الاصول العملیه، المقصد السابع فی الاصول العملیه. پنج مقصد یا شش مقصد معلومه. المقصد الاول الاوامر، المقصد الثانی فی النواهی، المقصد الثالث فی المفاهیم، المقصد الرابع فی العام والخاص، المقصد الخامس فی المطلق والمقید، المقصد السادس فی الحجج الشرعیه، که همون ظن خاص، ظن مطلق هم استطرادن آمد. المقصد السابع فی الاصول العملیه، که شاهکار مرحوم شیخ اینجاست. شیخ در مباحث قبلی خیلی شاهکار نداره، ولی در این مباحث نوآوری هایی دارد، مبانی دارد، اصول ما را منظم و منتظم کرده. شرح لمعه را ببینید، با اینکه شهید اعلی الله مقامه نابغه بوده، اصلا جای اصول عملیه را نمیدونه کجاست. اصول عملیه را همراه صحیح زراره میاره، گاهی اصول عملیه را با صحیح زراره معارض مندازه. این تحقیقات که توانست جایگاه اصول را مشخص کنه از مرحوم محقق بهبهانی شروع شده. شیخ هم به اصطلاح آخرین خشت را ایشان نهاده و خیلی تنظیم کرده. قبل از آنی که وارد بشویم، نذکر مقدمات الاولا. علم اصول را تعریف میکنن العلم به استنباط، العلم بالقواعد الشرعیه، به استنباط الحکم شرعی او ما ینتهی الیه المجتهد. علم اصول این است که انسان با یک قواعدی آشنا می شود که با اون قواعد حکم شرعی را استنباط میکنه. این یک. دو، گاهی به جایی میرسد که نمیتوند حکم شرعی را استنباط کند، وظیفه را تشخیص میدهد که وظیفه من الان چیز او ما ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل. پس تعریف ما دارای دو بخشه. بخش اول، القواعد التي يستنبط منها الحكم الشرعي، مثل خبر متواتر، خبر محفوف به قرینه، کتاب الله العزیز، خبر واحد، از اینها حکم شرعی را استنباط میکنیم. البته گاهی اینها علم و گاهی اینها علمی هستند. علما کالقرآن المجید، کالخبر المتواتر و الخبر المحفوف بالقرینه، و گاهی علم نیستن بلکه علمی هستند. یعنی خودشون ظنیان اما پشوانه قوی و محکمی دارن، مثل آیه 90. این بخش استنباط حکم شرعی است و گاهی دست ما از استنباط حکم شرعی کوتاهه. نه آیه قرآنی داریم، نه خبر محفوف به قرینه داریم، نه عرض کنم نه متواتر، نه کتاب، نه محفوف به قرینه و نه خبر واحد که علمیه. در اینجا ناچاریم وظیفه رو بگیم فعلا وظیفه این است. حکم خدا رو نمیدونیم، وظیفه شما اینه. بخش اول راجع به ادله اجتهادیه است. یاهوش، بخش اول راجع به ادله اجتهادیه است. بخش دوم اصول عملیه است. او ما ینتهی الیه المجتهد، یعنی اصول عملیه. اولی ماشاءالله ارقه است، قوی است و محکم است و شیر است و عرض کنم اسد، حکم واقعی را استنباط میکنه. ولی در مرحله دوم نه، دستش از واقع کوتاهه. دیگه فعلا وظیفه شما یا براءت یا اشتغال یا تخییر یا عمل به گذشته. بخش اول راجع به ادله اجتهادی است، بخش دوم راجع به اصول عملیه. حفظ کردیم. حالا میرسیم به اشکال جناباری. خب ثم، هنوز اولی تمام نشده از مقدمت رو را. حکمی را که با به وسیله ادله اجتهادیه استنباط میکنیم میگن حکم واقعی. خواه قرآن باشد، خبر محفوف به قرینه باشد، یا خبر واحد باشد، اون چی که با اینها در میاریم میگن حکم واقعی. و اما اون چی که به وسیله اصول عملیه استنباط میکنه میگن حکم ظاهری. ملفر که اولی را میگن حکم واقعی، دومی که وظیفه را بیان میکند میگن حکم ظاهری. سببش چیه؟ میزان اینه. میزان در بازشناسی حکم واقعی از حکم ظاهری اینه. چطور عرض کردم خدمتون که صرف میریاتونه، میزان عرض کردم در شناختن حروف اصلی از حروف زاید فا و عین و لام است. ما هم میگیم میزان در بازشناسی حکم واقعی که مال ادله اجتهادیه است، از حکم ظاهری که اصول عملیه است اینه. اگر در لسان دلیل شک، اگر در لسان دلیل شک اخذ نشود، بلکه لسان دلیل این باشد که من آمده ام شک را قلع و قمع کنم، حالا یا قلع و قمع واقعی یا قلع و قمع ارز کنم تعبدی. اگر ارز کنم لسان دلیل این است که من آمده ام شک را قلع و قمع کنم، یا حقیقتا مثل خبر متواتر، یا تعبدن مثل عرض کنم خبر واحد، اگر لسان دلیل اینه که حضرت فرمود ما ادیا انی فانی و ادیان، شک نکند، این باشد میگن حکم واقعی. و اما اگر نه، لسان دلیل این است که اگر شک کردی با حفظ شک براعت جاریه، با حفظ شک تخییره، با حفظ شک احتیاطه، با حفظ شک استصحابه، اینه میگن حکم ظاهری. بناهن علا هازا مبنای ما اینه، از حکم الواقعی عبارت است از اون حکمی که در لسان دلیل نه تنها شک اخذ نشده، بلکه دلیلش قلع و قمع شک میکند، یا حقیقتا مثل قرآن، مثل خبر متواتر، مثل خبر محبوب به قرینه، و یا تعبدن میگه شک نکن، ما ابدیا انی فانی و ابدیان، این حکم واقعیه. و اما اگر نه، لسان دلیلش عرقه و مزغه است. عرقه و مزغه یعنی چه؟ میگه با حفظ شک، با اینکه دو دل هستی، با اینکه نمیدونی، در این حالت ندانستن رفع عن امتی ما لا یعلمون، به این میگن حکم ظاهری. حضرت آقا حفظه الله فرمود که بناءً علی هذا خبر واحد که دلیلش سیره هست، این هم باید برود به اصول عملیه. این اشکار فرمودن، ولی پاسخش را شما بگید. نه، نباید بره. چرا؟ چون خبر واحد برگشت به سیره. سیره چی میگد؟ سیره میگد اگر شک کردی عمل به خبر واحد کن، یا سیره میگد تو شک نداری. سیره بر این است که این قلع و قمع شک میکند. سیره ماننده عرض کنم براعت نیست. لسان سیره این است که آدم ثقه یطمئن به نفس، حتی از نظر عرف علم همان اطمینان است. در نظر عرف علم غیر از اون است که در منطق هست. بناءً علی هذا خبر واحد هم داخل تحت ادله اجتهادیه. و من هنا یعلم، یه اشکال کوچیکی به شیخ. شیخ با اون همه عظمت گاهی مدلول خبر واحد را که امارات باشد، میگد امارات حکمش ظاهریه. نه، این بی‌لطفی از شیخ. امارات دیگه مفادش حکم ظاهری نیست. البته گاهی این را میگه، و من فکر میکنم که این لغزش قلمه. الحکم الواقعی عبارتون، اما یکون لسان الدلیل قالعاً لشک، مزیلاً لشک، برای این است که آمده ام تو را به واقع راه نمایی کنم. حالا یا راه نمایی قطعیه، یا راه نمایی تعبدیه. میگن حتماً ما ابدیا انی فانی و ابدیان، این حکم واقعی است. بناءً علی هذا کل الامارات جزء ادله اجتهادی هستند. کل الامارات و مفادشون حکم واقعیه. در چیزهایی که مثل اصول عملیه که عرض کنن موضوع شک، ازا شککته عرض کنن خوز به حالت سابقه، در ظرف شک میگد انکار کن، این حکم ظاهریست. علاوه بر این به اولی میگن ادله اجتهادیه، دومی را میگن ادله نفقاهیه. هر موقع یا نسبت آمد تا حس میشود، یا انکیل کرسی زادور نسب، عرض کردم خدمتون که و ماسی به نسب، حالا شعر خاطرم برست، هر موقع تا یا نسبت آمد عرض کردم تا وسط حس میشه. اولی میگن الادلت الاجتهاد ده، دومی رو میگن الادلت الفقاهیه. حالا فلسفه این اصطلاح چیه؟ شیخ حواله میکند به کتاب مرحوم محقق بهبهانی، میگن مناسبت در کتاب او هست. مناسبت را مرحوم اوثق الوسائل فی شرح الرسائل اونجا آورده که مرحوم محقق چه گفته. ارکان اشتباه دیگه بعدن میخونیم که جزء اصوله. الهنا تم المقدمت الاولا، مقدمه اولا چه شد؟ حکم واقعی و حکم ظاهری، الادلت الاجتهادیه، الادلت الفقاهیه. بخش اول در بخش اول استنبط منه الحکم الشرعی، بخش دوم در بخش دوم او ما ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل. این مقدمه اول. المقدمه الثانیه داریم آماده میشیم کم کم برای فردا. المقدمه الثانیه فعلم ان الاصول العمليه عباره اما اذا تعلق الشك بالحكم، تعلق الشك بالحكم، هر کجا که شک به حکم خورد با اون میگن اصل عملی، خواه اصل خواه حکم کلی باشد، آیا نماز جمعه واجب عینی هست یا عینی نیست، یا نخی حکم جزئی باشد مثل شبهات موضوعیه، آیا این سرکه است یا خمر است، یعنی آیا حلال است یا حرام. اصل عملی چیزیست که متعلقش حکم باشد، سواء اکان الحکم کلیا، شربتتون حلال است یا حرام، دعا این در رؤیت الهلال واجب است یا نه، یا نخی حکم جزئی اذا کانت شبهت موضوعیه. خرجه شکوک نماز، شک دارم که آیا دو رکعت است یا سه رکعت، این اصل عملی نیست. چرا؟ چون متعلق حکم شرعی نیست که، یه عمل خارجی است که شما نمیدونه عملت چیه. اذا شککت فبن علل اکثر، این را نباید جزء اصول عملیه بشماری. متعلق متعلقش شک نیست، با متعلقش حکم نیست. الاصول العملیه عبارت اما یکون المتعلق الحکم شرعی، سواء اکان الحکم کلیه شبهات حکمیه او جزئیان شبهات موضوعیه. و اما شما در نماز شک کردید که آیا دو رکعت هست یا سه رکعت، یه موضوع خارجی است که آیا این عمل من چگونه است. و لذا روایاتی که در باب شکوک نماز هست این را جزء اصول عملیه ما نشمردیم. این هم عرض کردم خدمت که مقدمه دوم. پس در مقدمه دوم باید اصول را عرض کنم، چنین تعریف کنم: ما یکون متعلقه الحکم الشرعی سواء اکان کلیا ام جزئیا. خرجه عرض کنم خدمت که باب شکوک نماز. مقدمه سوم را شروع کنیم، هرچند ممکنه به آخر نرسیم. مقدمه سوم این است که اصول عملیه عرض کنم علا قسمه، گاهی یختص بالموضوعات، کاربردش به قول امروزی ها موضوعاته، در احکام وارد نمیشه. مثال بزنید: کل قواعد الثلاث، اصالة الصحة فی فعل الغیر، اصالة الصحة فی فعل النفس، قاعده تجاوز، القرآن. اینا یه اصول عملیه هستن که کار بردشان فقط و فقط موضوعاته، تو دائره احکام وارد نمیشون. ستاره بگو: اصالت صحه فی فعل الخیر، نماز مجد میخوند، نمیدونم صحیح میخوند یا نه، ز امر اخی که علا احسنه. فی فعل نفس، عرض کنم خدمتتون که شک دارم که آیا سوره را خوندم یا سوره را نخوندم، فعل النفس. گاهی هم نخی قرعه هست، چند نفر با هم جنگ دارند در باره یک مالی، در باره فرزندی قرعه میکشیم. همه اینها مربوط است به اصول عملیه که یختص بالموضوعات. اینها جزء، اگه دنبالش گفتی، اینها جزء قواعد فقهی هستند، قواعد فقهی هستند. البته شیخ اینها را در آخر استصحاب آورده استطرادن، چون اصول شیخ مقدمه فقهه، انصافا در اصولش فقه را پرورش میدهد آورده. این قواعد فقهی هست. اما یه اصولی داریم که نخی هم خاکشیر مزاجه، هم به درد احکام کلی میخورد، هم احکام جزئی، و هم اینو بگوید، و هم موضوعات. خاکشیر مزاج اینه، هم به درد حکم کلی، هم به درد حکم جزئی، و هم موضوعات. موضوعات در حقیقت در همان حکم جزئی داخلن. اینها کل اصول العملیت الاربعه. بگید: یک البراء، التخییر، الاحتیاط، الاستصحاب. و اینها اصول عملیه جهانی هستند. جهانی یعنی چه؟ یعنی از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات این چهار اصل کاربرد دارند. اصول عملیه ای که جزء مسائل علم اصولا اینها هستند که خاکشیر مزاجن، احکام کلیه، احکام جزئیه، موضوعات، همه جا به درد میخورن. این قول اگر چنینه، پس چرا اصالت و طهاره را جزء اصول نمیاری؟ اصالت و طهاره هم به درد کلی میخورد، هم به درد جزئی میخورد. چرا عرض کنم این را نمیاری؟ آخوند میگه که این مربوط است به باب طهاره، چون در باب طهارت از این نظر، ولی این درست نیست. اگر این باشد، خیلی از مسائل اصول فقه را باید از اصول فقه بیرون کنه. مانند حل الامر یفید الوجوب اولا، این مربوط است به باب عوامه. حل الامر للفور او التراخی، مربوط است به باب عوامر، جای دیگر را نمیگیریم. علت این نیست، علت چیز دیگر است. اگر گفتی این قاعده فقهیه است، قاعده طهارت مانند اون قواعد سلاست، قواعد فقهیه است. ما که قواعد فقهیه نمی خودیم، ما علم الاصول. تا اینجا ما سه مقدمه عرض کردیم، یه تکلیفی امشب، یه تکلیف اون این است که مجاری اصول سه جور شیخ بیان کرده. دقت کنید، مجاری اصول را جایگاه براءت کجاست، جایگاه احتیاط کجاست، جایگاه استصحاب، سه جور بیان کرده. دوتاش در اول قطع، سومی در اول براءت. فردا که تشریف بیاری برگ دستتون باشد، در قطع مجاری اینچنین بیان کرده، یک دو مجاری را چنین بیان کرده، سه در براءت چنین بیان کرده. شیخ میبینیم اون دوتاش درسته یا این سومی که در براءت است، انشاءالله.